medical kit capable of being therapeutic for anything that is needed to become more strong.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنه يزهر جواز و تمسک به قوله علیه السلام لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه وقتی که خدمت شما دوستان مطرح شده بود راجع به ادله ای که دلالت میکنه که معاصات دال بر ملکیت اونم ملکیت لازم در رفعه بیشتر الان رو لزومش بحث داریم وگرنه ملکیتش رو فرض کردیم تمامه. آقا دلیل سوم این حدیث معروف هست که امام علیه السلام می فرمایند مال هیچ انسانی حلال نیست برای دیگران مگر از روی رضایت کسی مالی رو به کسی بده. لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه، گاهی هم تو بعضی از منابع اومده الا به طیب نفسه. خب پیاره میکنیم رو مورد خودمون، بنده جنسی رو به شما از طریق معاقات فروختم و فرضم کردیم معاصات مفید ملکیت، یادتون نره این فرض داشته باشه. پس آنچه که من از طریق معاصات به شما دادم شده ملک شما، بعد پشیمان شدم یک ساعت بعد یک ماه بعد رجوع میکنم. معنای رجوع هم این باشه که شما چه بخواهید چه نخواهید مجبور باشید مال به من تسلیم و من تصرف کنم. خب این حدیث میگه لا یحل مال امرئ تا آخر، این حدیث میگه مال مردم را نباید گرفت مگر به طیب نفس. به قول شیخ انصاری این حدیث دلالت میکنه که سبب حلال شدن مال غیر فقط طیب نفسه. حالا یا فقط طیب نفس به عنوان سبب تام یا به عنوان جزء سبب، مثلا در بی باید طیب نفس باشه صیغه هم باشه، اما در مثلا مثل مهمانی نه، مهمانی صیغه دیگه نمیخواد، همین که غذا رو بذاره جلو انسان کافیه. علی ای حال طیب نفس باید باشه، حالا یا سبب کامل مثل اونجایی که نخوان معامله کنن یا در ضمن سبب دیگه باید اینم باشه، مثل معامله مثل اجاره. حالا اگر کسی بخواد بدون طیب نفسی کسی مال او رو ازش بگیره خلاف این حدیث میشه. اینجا دوستان ممکنه همون آدم دیروزی، کدوم آدم؟ همونی که در حدیث سلطنت اشکال گرفت، همون اشکال شدیدش اینجا بیاره به این بیان. دقت کنید، بگه آقا شکی نیست که حدیث میفرماید که مال غیر وقتی حلال میشه که مال طیب نفس داشته باشه، این قبول. ولی وقتی فروشنده بعد از یک ساعت پشیمان شد خواست بره مال از دست طرف مقابل بگیره، ما دیگه یقین نداریم که مال غیر باشه. اصلا بحثمون در همینه، بحثمون در همینه که مالک حق رجوع دارد یا نداره. خب اگر رجوع کنه چه بسا مال خودش باشه و به اسلام مال غیر نباشه، دیگه نمیتونه میگیم اینجا ملیت تعلق گرفته به مال خیر بدون بگید آقا اینجا نه. بس الان در همینه که میتونه مال خودش کنه یا نه، شما که دون میخواد تمسک کنه که مال غیره. بله اگر حتی بعد از ودو هم باز مال مشتری بود میگفتیم که علیت به مال خیر تعلق نمیگیره مگه به سید نفسه، اما احتمال میدیم که با وجود بشه ملک کل ملک فروشنده اول در نتیجه خب میگیره تصرف میکنه. مرحوم شیخ میفرماین آقا این توهم با همون جوابی هم که دیروز دادیم، ایشون که نمیدونه دیروز بخیرش 5 دقیقه قبل بذاری که خیلی هم توضیح نمیده، با همون جوابی که دیروز دادیم حل میشه. ببینید از بنده توضیح میدم، این حدیث شریف میگه لا یهل و مالوم رهن، مال انسانی حلال نیست نگر به سیده نه، حلالم نیست دیگه عامه، عام نیست، حلال نیست تصرف کنی، حلال نیست بفروشی، حلال نیست تملک کنی، حتی حلال نیست رجوع کنی. رجوع رو هم میگیره، تملک رو هم میگیره. بنده وقتی از طریق معاطات یه چیزی به شما فروختم مال شما شده یا نشده؟ بله؟ فرض کرد این معاطات مفید مرسیت و فرضمون نباید یادمون بره، پس این مال شماست. بنده اگر بخوام رجوع کنم معناش اینه که میخوام تملک کنم جنس شما رو. و حدیث میگه که ملک کسی را نمیتونی تملک کنی نگر بسیده نه. این حدیث فقط خوردن مال مردم رو که نمیگه، ولی تلف کردن که نمیگه، خود تملک هم دمون رجوع باشه، خود تملک هم تصرفه. بنده که جنس شما رو فروختم بخوام بدون رضایت شما دو وقت جنس شما رو برگردونم به ملک خودم. این حدیث میگه لا یحل معلوم رو این فاقه متوجه باشه این بیان زمینه در واقع بیان کتاب، یعنی تسهیل بیان کتاب بشه. چون ام هست لا یحل قهرن همین رو تصرف رو میگیره. خب اینه بیشتر از این حدیث معطلی نمیخواد. و اما دلیل چهارم شما رو بزنید، دلیل چهارم این آیه، دقت کنید دوستان، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم. فکر میکنم آیه زیاد معنا کردنش معطلی داشته به یه نکته ای، نخورید اموال خودتون رو بین خودتون از طریق باطل، از طریق قمار، از طریق فروش محرمات، از طریق مسابقات حرام، از این راه ها مالتون رو مصرف نکنید مگر اینکه تجارتن انتران. خب مختصر خوندید یادتونه میرسن استثناء بعد از نفس مفید حقه، یادتونه لا تاکلوا الا، یعنی این کریمه قرآنی منحصر میکند سبب حلیت را که دیگه باطل نباشه در تجارت انتراز، مگه نیست؟ نخورید مگر در قالب تجارت، اگر چیزی رو از طریق تجارت، اونم تجارت از اون رضایت به دست آوردید بخورید، وگرنه باطل نخورید. رجوع وقتی بنده جنسم رو به شما فروختم بعد پشیمان میشم رجوع میکنم، رجوع نه تجارت ادامه بدید و نه انترازه. اینم بدونید اگر شما مایل باشید به پس دادن ما دیگه بحث نمی کنیم، آقا خب دیگه اقاله خیلی هم خوبه، ثواب هم داره، مستحبه. ولی فرض کنید جایی که شما دلتون نمیخواد پس بدید، بنده بگم آقا من رجوع کردم شما راضی باشی یا نه من میخوام بگیرم، خب این نه تجارت نه انترازه، در حالی که آیه منحصر میکند سبب حلیت را در مال در مالی که از طریق تجارت انفرادی ها. اینم آقا آیه قرآن، اینم وقت استدلال. حالا دوستان یه سوال از شما میکنم. دست امروزمون از تمام سنگینیش تو همین فکر از تو مطالبش مطالب عمیقه هست، اما دستکاری و ریزکاری و اینا تو همین سوالیش که از تو میکنم. دوستان اشکالی که اون متوهم در حدیث سلطنت کرد و مشابهش رو در این حدیثی که الان خوندیم لا یهلو بگید معلوم رهن کرد، آیا این اشکال باز اینجا میتونه بکنه یا نمیتونه بکنه؟ یه دفعه دیگه آیه رو تو ذهن بگذارونید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون فی تجارة عن تراض، آیا اشکال اینجا جاری میشه یا نه؟ حالا خودم عرض میکنم. ببینید مگه اشکال چی بود؟ توهم چی بود؟ حتی با جوابشا توهم این بود که حالا واجب حدیث دیروز میگفت، حدیث میگه الناس مسلطون علی اموالهم، بعد از رجوع فروشنده وقتی من رجوع کردم آنچه را که به شما فروختم معلوم نیست که مال شما باشه، تا بگیم الناس مسلطون علی اموالهم. این توهم بود دیروز. شیخ هم جواب داد که اصلا این حدیث جلوه رجوع رو میگیره، اون حرف دیروز. چنانچه امروز حدیثمون این بود لا یهلو مالون رئن الا انسی به نفسه. متلحن میگفت وقتی مالش اصلی رجوع کنه بعد از فروشش دیگه معلوم نیست که مالون رئن صادق باشه، شاید واقعا با رجوع مالکی شده باشه، مالک فروشنده شده باشه، دیگه به این حدیث نمیتونی توسط کنید. دوستان دقت کنید اینجا دیگه این توهم ها در این آیه پیاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه اگر آیه اینجوری بود که مال مردم را نخورید از طریق باطل مگر تجارتا انفراد باشه، خب اینجا ممکن بود کسی توهم بکنه که وقتی من مراجعه کردم دیگه مال مردم نیست، چه بسا مال خودم باشه. اما آیه نمیگه مال مردم را نخورید، میگه اموال خودتون، اموال بخونید اموال یکم، میگه اموال خودتون را از طریق تجارتن انتراز به دست بیارید. اموال آکل در مثال ما چیه؟ اونی که میخواد مالو بخوره، همه فروشنده دیگه، فروشنده اول. قرآن میگه آقای فروشنده اگر مالی میخوای به دست بیارید برای خودت و حلال باشه بخوری از طریق تجارتن انتراز باشه. خب و ما میدونیم این رجوع نه تجارت است و نه انفراد، دیگه اینجا متوهم نمیتونه بگه که آقا بعد از رجوع معلوم نیست مال غیر باشه، میگیم در آیه که مال غیر نیست، در آیه مال خوده، میگه اموالی که خودتون دارید. خب اینجا اگر بخواد این مال بشه مال این آقا طبق این آیه باید تجارتا انفراد باشه، و این آقا اگر بخواد این مالو بگیره نه تجارت است نه انتراز. لذا آقا اون توهمی که در اون حدیث میشد در این جا دیگه نمیشه. اینم آقا یک مطلب تا اینجا، مطلب دقیقی رو عبارتم من معطل میشم، البته دقیقی که فرصت اجازه بده تا مطلب حل بشه. پس بنابراین دوستانی که دیر اومدن، ما تا اینجا دو تا دلیل دیروز خونده بودیم، دو تا دلیلم امروز خوندیم، یکی حدیث بود یکی آیه بود. یه سوال از شما بکنم، بریم سراغ دلیل پنجم. با اون دو تا دیروز میشه دلیل پنجم. این استدلالی که مرحوم شیخ به این آیه کرد لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون. استدلال به قسمت مستثنا کرد یا استدلال به قسمت مستثنا من؟ بله؟ شیخ اینجور گفت، گفت این آیه می فرماید تنها راه حلال تجارت عن ترازه و رجوع مالگر محاطب، نه تجارت نه عن ترازه. پس استدلال از چی کرد؟ از مستثنا دیگه، قسمت دوم، از الا به بعد. حالا ها اضافه میکنه، میگه اصلا ممکنه استدلال کنیم به همون تکه اول آیه، یعنی اگر الا ان تکون تجارتن هم نبود باز ما میتونیم استدلال کنیم. چطور؟ خوب دقت کنید، مگر آیه چی داره؟ قسمت اول آیه داره که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مردم هیچ شخص از طریق باطل چیزی به دست نیارید و بخورید. این باطل هم باطل عرفی هستا، چون شارط بیان نداره. توجه میکنید؟ حتی روایت داریم منظور از باطل قمار چیه چیه، ولی اونا از باب مثاله نه از باب انحصار. مسلم این باطل باطل عرفیه. از آقا هر چه باطل عرفی باشد بفرمایید، این آیه شاملش میشه. میگه از اون طریق مال به دست نیارید. حالا سوال میکنیم، یه آدمی جنسی رو بفروشه، پولش رو بگیره، توجه میکنید؟ فرض هم بکنید کلاه چیزم سرش نرفته ها، یه دفعه کلاه سرش رفته، اون هیچی، اون که اصلا حق فسخ هم داره، نه، یه جنسی فروخته، پولش هم گرفته، یک ساعت بعد پشیمان شده، بیاد یخه مشتری رو بگیره، اون بنده خدا راضی نیست، چون فرض اون اینه، اینا رو حواستون باشه. آقا جنس رو پس بده، به نظر شما این عرفاً داخل نیست؟ بله؟ الان در دنیا، این شاهد حرف ماست، در دنیا، دنیای ما که در اساس قرآن حقوقش تنظیم نکرده که، بله؟ ولی آیا اصل و صیغه معلوم نیست بخونم؟ نمیخونم، قطعاً صیغه نمیخونم که خودمون تو فارسی صیغه میخونیم. آیا در اغلا اصل در معامله در لزوم قرار میدن یا در جواز؟ در لزوم. این معنیش اینه که اگر هر کس حرفی فروغ یه ساعت بعد بخواد چست بگیره اینو باطل میدونن. بگاهش نگه اصلا صدر آیه هم که قسمت مستثنا من باشه در این مطلب ما دلالت میکنه، این باطله و باطل شارع امضا نمیکنه. البته در مواردی ممکنه مردم باطل بدونن ولی شارع مقدس باطل ندونه. مثلا کجا؟ یک مسئله دارن تو فقه که کسی داره از کوچه باب رد میشه، بله؟ درخت میوه از تو باب زده بیرون، میوهش هم آویزونه، اینجا اغلا میگه خود این مال صاحب باغ دیگه، بله؟ بزا خودمونم با اینکه مسئلهشو بلدیم، بنده خودم که هنوز نه این کاری که از اون نخواهم کرد، اصلا آدم جرأت نمیکنه. با اینکه شاعرم فرموده کسی که عبور میکنه میتونه از میوه هیچی نداره رد میشه، یه زردالو میتونه میخوره، حق ماره میگن به اصطلاح عوام دیگه. خب این شاعرم حلال کرده، برای اینکه عضو اینو چی میدونه؟ عضو اینو باطل میدونه، ولی شاعر فرموده نه، این منی که مالک حقیقی ام اینو حلال کردم. بسیار خوب، حالا اینجا استثنا شده. یا مثلا حق شفعه، واقعا اگر دو نفر شریک باشن چش بداره یه شریکی جنس رو بفروشه، اما شارع فرموده شریک دیگه میتونه بره به هم بزنه و خودش بخره، حق شفعه. یا مواردی که شارع حق فسخ قرار داده ولو خود متعامله هم توجه بگید آقا نداشته باشن، که حق فسخ قرار داده هر کنتون بخوان میتونن به هم بزنن ولی اون یکی راضی نباشه، مثل نمیدونم تبعض صفقه یا اونه که داشتیم درگیاش، که خب عرف هم معلوم نیست این رو قبول کنه ولی شارع امضا فرموده. آقا این موارد استثناست، وگرنه قرآن در شکل یک قانون عام میفرماید آنچه را که عرف باطل میداند از اون طریق شما مال به دست نیارید. حالا سوال میکنیم، همین که از دلم یه نفر جنس رو بیفروشه بعد بره یخی مشتری بگیره، این عرفاً باطله یا حقه؟ مسلم باطله، پس آیه شاملش میشه. خب آقا اینم دلیل چندم بود، البته بگید چهارم بگید پنجم، ولی درست‌تر اینه بگید پنجم، چون آیه دو قسمت پیدا کرد، قسمت مستثنا قسمت مستثنامه. اینو بذارید رو بحث، من اشکال خوبی بهش میرسم. بله اینو قصد داشتیم در رسی کنیم. و اما دقت کنید دلیل ششم، اینا چیزی نداره دیگه. دلیل ششم این حدیث معروف هست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن البیعان بالخیار مالم یفتر با. نمیدونم یه حدیث که حال شنیدی یا نه. بیع به بائع میگن و به مشتری، بیعان یعنی بائع و مشتری، اختیار دارن اگر معامله کردن خواهی از هم جدا نشدن. شرح لومه یادتونه به این خیار میگفتن خیار مجلس. اگر من و شما معامله کردیم تا با هم هستیم حق فرض داریم، بعدش دیگه حق فرض نداریم. معنیش اینه دیگه. حتی بعضی از دنباله داره مالم یفترقا فعضب ترقا فقط وجب البی. و قبلا هم گفتیم بی و بیه و اینها هم شامل بی به صیغه میشه هم شامل معاصا. خب اگر این حدیث دلالت میکنه بر لزوم در بی به صیغه حتی بعد از مجلسا، خب در معاصا هم دلالت کنه. نگر یه نفر پاسه بکنه که یه کفش و بگه آقا بی به معاصا گفته نمیشه، بیه هم به طرفین معاصات گفته نمیشه. خودشون قبول نداره، مرحوم شیخ معتقد اینا بایی هم اینا مشتری هم بیه این کار. آقا حدیث دلیل هفتم آیه قرآنه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. معاصات هم عقده، البته رو مبنای شیخ نه، رو مبنای دیگران. حالا آخر روایت هم داریم که عقدی که اینجا هست ایل عهد حدیث داریم. عهد خب معاصات عهد دیگه، مگه چیه؟ به نظر شما اگر دو نفر هیچی هم نگن اون پول بده اونم جنس رو بگن، اینو عهدش نمیگن؟ حتی عهد مشدد که تو بعضی از تعابیر هست یعنی عهد شدید گفته میشه، به معاصات هم عهد گفته میشه، عقد گفته میشه. خب اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی اگر پیمانی بستید تا آخر پیش برید. و اگه بنده هر وقت دلم خواست میتونم به هم بزنم، این دیگه معناش اوفو بالعقود نیست، این معناش لا توفو بالعقوده، اینه دیگه معناش. پس این آیه هم دلالت میکنه. و بالاخره دلیل هشتم دوستان، دلیل هشتم این حدیث بسیار معروف از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، المؤمنون عند شروطهم. مؤمن پیش شرطشه، مؤمن نزد شرطشه. مؤمن نزد شرطشه یعنی چه؟ یعنی حتما باید به شرطش عمل کنه. اینه دیگه. دیدید تو فارسی میگیم، میگیم علی آقا هست و قولش، حسن آقا هست و قولش، اصلا فلانی با قولش همراه. این خیلی تعبیر دلیقیه برای رسوندن مطلب. حضرت نمیگن مسلمان ها باید به شروطشون عمل کنن، اصلا به شکل جمله خبریه ها میگن مؤمن هست و شرطش اینجوری ها، المؤمنون عند شروطه. مؤمنون شرطشون هم هر جا وعده بدن همون جا. خب اینم دلالت میکنه، خب این حدیث چجور دلالت میکنه؟ میدونید این حدیث لختی دلالت میکنه که بگیم معاطات هم یک نوع، بگید آقا یک نوع شرطه، شرط که حتما لازم نیست مثلا در ضمن یک کار دیگه باشه، بنده یه معامله بکنم در ضمنش یه شرطی هم بکنم، درسته اینو بهش میگن شرط، اما شرط انحصاری به این نداره. یا مثلا من قول بدم به شما یه کاری بکنم، درسته اینم یه نوع شرطه، اما یه نوع شرط هم داریم همین، بنده جنسی به شما بفروشم. در واقع مثل که شرط کردم که به این باوفا بمونم، بنابراین به معامله هم شرط گفته میشه. در نتیجه عموم این حدیث شامل معاطات هم میشه. از شما سوال میکنم، تا اینجا پس ما چند تا دلیل برای معاطات آوردیم که دلیل بر لزوم باشه؟ 8 تا. اگر ملاحظه فرمودید ایشون از قرآن استفاده کرد، از حدیث استفاده کرد، از اصل عملی استصحاب استفاده کرد، البته از یه چیزی هم میتونست استفاده بکنه که نکرده، اصل اغلایی مسلم. یعنی واقعا اغلا در مواردی که شک میکنن اساس رو بر لزوم قرار میدن. منتها خب شیخ الان به این نظر نکرده در این بحث. آب این 8 دلیل، خب دیگه حالا اگر مثلا این دلیل ها بعضی هاشم لطمه ببینه که حالا رو عبارت عرض میکنم، خود شیخ بعضی اینا رو قبول نداره، توجه میکنید، ولی خب بعضی هاشو قبول داره دیگه. لاکن اینا رو گفتیم امروز، دیروز، هر روز، 3 روز ما داریم ادله لزوم رو خونیم. لاکن حالا بخیم آنچه که در این 3 روز رسیدیم از نو هم بکنیم. میگه اینا رو ما گفتیم، ولی میگن هر که تن آغازی بره خوشحال برمیگرده، ما خب اینو گفتیم، ولی یه مطلب هم هست آقا، و اون اینه که ما میبینیم تا زمان محقق ثانی کسی درست حسابی قائل یا اصلا به ملکیت نشده در معاطات، ادامه بگید، یا قائل به لزوم نشده. اولا اکثرا که میگن معاطات مفید اباحت داشتیم دیگه، اگرم تک و توکی پیدا بشن که قائل به ملکیت شده باشن، باز گفتیم قائلین به ملکیت هم اکثرا میگن ملک جاهل. خب بعد از این 2 تا اکثر دیگه چقدر تهش میمونه؟ نقدن ما 1 نفر داریم از شیعه که قائل به ملک لازم شده. کی بود؟ مفید. اونم تازه ثابت نیست. اونم آقا عبارتش یه جوریه که اصلا معلوم نیست نظرش به معاطات باشه. بذار یادتون باشه ایشون هر وقت یاد میکرد میگفت ظاهر المفید. ظاهر وقتی میگن که معناش این باشه که احتمال خلاف هم هست. عبارت مفید رو براتون نقل میکنیم که دیگه روزه شکدار هم نگیرید. ملاحظه کنید عبارت اصلا جا نمیاد که ایشون نظرش به معاطات بوده. لذا قبل از منی که شیخ انصاری باشم علامه در مختلف ایشون هم فرموده که نظر شیخ مفید به معاطات نیست. پس این رو چکارش بکنیم؟ ببینید فقیه که شیخ انصاری گفته میشه با این که 8 تا دلیل تو دستشه، تو نیست که حالا چشمش هم بگذاره بگه اونا گفتن که گفتن. خب نه، انصافا ببینید آیا شیخ طوسی علامه محقق اول این بزرگان این آیات رو ندیده بودن؟ همونا برای ما اینا رو آوردن دیگه. حالا قرآن که نه، احادیث اینا رو حفظ کردن. اینا المؤمنون عند شهودهم رو دیدن، الناس مسلطون علی اموالهم رو دیدن، عقوب العقود شب و روز خوندن، لا تأکلوا اموالکم خوندن. چرا اونا استفاده ای که ما استفاده میکنیم نکردن؟ اینه که یه فقیه مثل شیخ زودی آقا نمیگذاره. حالا ممکنه یه نفر مثلا خب جرأت بکنه، اون دیگه حالا انشاءالله معذورم از عندالله. هم تتر بودوستان ایشون تا 3 روز همش تحقیق کرد، دیدید که 8 تا دلیل آورد، کار به کسی هم نداشت، فقط اشکال شد جواب داد. اما امروز در آخر بحث تتبعش شروع میشه که خب حالا که تحقیقی ما کردیم آیا با تتبع هم میسازه یا ما میبینیم اتفاق علماست برای این که معاطات مفید ملک لازم نیست، یا کلن میگن مفید ملک نیست، یا میگن ملک لازم نیست، یا ملک جائز هست. اینه که انشاءالله روز شنبه باید اون طرف رو هم بررسی کنیم، بعد سبک و سنگین کنیم، ببینیم در نهایت چی به دست میاد. دیگه امروز همه رو یک سره گفتم که سریع پیاده کنید دقت کنید. و منهو یذهب. خب این ضمیر منهو به چی برمیگرده؟ خودم عرض میکنم ببینید این ضمیر منهو رو خیلی دقیق به خود برگردونید به این برمیگرده، از این نحو استدلالی که در الناس و مسلطون کردیم داشتیم. باز ادامه میدیم که گفتیم سلطنت مطلقه و رجوع مالک با سلطنت مطلق منافات داره. آقا منها برمیگرده به اینو که عرض کردم، از اینی که ما در حدیث سلطنت گفتیم ظاهر میشه که جایز از کسی تمسک کند به قول امام علیه السلام لا یحل مال امرئن الا ان ای به نفسه. مال امرئن امرأ میدونید به معنی مرده، ولی در این گوجه ها به معنی چی میاد؟ انسان، شخص، حالا زن باشه، خونسا باشه، هر که باشه، مال انسانی حلال نیست مگه از او رضایتش. خب توضیح میدیم حیث و دل علم حصار سبب حل مال الغیر او جزء سببهی ایوز المالک، دلالت میکند این کلام معصوم بر این که منحصر است سبب حلال شدن مال غیر. حالا سبب تام یا جزء سبب حقیقتم مثلا در مهمانی که میداره جلو شما صرف رضایت کافیه، ولی اگه مثلا بخواد ملکتون بشه علاوه بر رضایت باید انشاء هم بکنه دیگه. لذا بعضی وقتا اگه نخواد ملک شما بشه فقط حلال بشه خود تیب نفس کافیه، بخواد ملک شما بشه باید انشاء هم بکنه، حالا یا به لفظ یا به فعل هم. علاوه بر سبب حلال شدن مالک سبب کامل یا جزء سبب در رضایت مالک، نتیجه میگیریم فلا یحل به غیر رضا، بدون رضایت حلال نیست. آقا با اینکه بیان کتاب خیلی زیباست ولی کم داره، اضافه کنید و فرض ما جاییست که طرف میخواد رجوع کنه ولو مالک راضی نیست. مالک یعنی مشتری ها تو مثال ما، اینجا دیگه بحث پس حلال نیست دیگه. و توهمو، اگر کسی آقا اشکال کنه همون اشکال دیروز بگه تعلقه، تعلقه و توهمه تعلق الهله به مال الغیر و کونه مال الغیر بعد رجوع اول الکلام، من کونه رو اشتباه خوندم و کونه مبتدا هست. اگر کسی توهم کنه که آقا تعلق الهیت به مال غیر، ببینید دوستان عبارت میخوام بگذاریم ولی نمیشه، هلیت به مال غیر تعلق میگیره یا عدم هلیت، یعنی حکمی که میره رو مال غیر هلیت یا عدم هلیت. پس چرا میگه تعلق هل؟ اینو اگر دقت کنید شبیه حاشیه میدانید، یا مثلا ممکنه یه نفر مسامحه کار باشه دیگه آقا بله اینجا منظور تعلق هل این همون لایه هل، یعنی تعلق عدم هل. خب شیخ انصاری میتونست به جای هل بگه چی؟ بگه عدم هلی که نشد که ما نمیتونی عبارت بزرد کنیم. ببینید اینو بخواد بگه آقا، بخواد بگه آقا شما گفتید که اگر مالک اصلی رجوع کنه در مثال ما لازمش اینه که مال حلال شده باشه مالک با این که راضی نیست، در صورتی که اگر مالک اصلی رجوع بکنه معلوم نیست هلیت به مال غیر تعلق گرفت باشه تا بگید که از نظر شرع اشکال داره. بحث اصلا در همینه، بحث در همینه که اگر مالک رجوع کرد رفته سراغ مال غیر یا با همین رجوعش رفته سراغ بگید مال خودش، اگه رفته باشه سراغ مال خودش که دیگه هلیت به مال غیر نخورده، هلیت خوده به مال خودش، درست هم هست. میگه اگر کسی توهم کنه که تعلق هل به مال غیر و این که مال غیر بعد از رجوع باشه اول کلام، یعنی اصلا محل بحث ما همینه، معلومیست اگر رجوع کرده باشه مال مال غیر باشه، چه بسا با رجوع شده باشه مال خودش و توهمش تعلق حلج مال غیر و بودنش مال غیر بعد از وضوع اول کلام. آقا من عبارت دو تا رقم خوندم، همون اول درست خوندم، چون ببینید حالا ترکیبش میکنم عبارت رو. توهم چه کار است؟ مبتدا اضافه شده به تعلق، و این کونی این مال از غیرم اصل بر چیه؟ اصل بر تعلق اول کلام میشه خبر توهم. لذا کونگی هم باید بخونید، اگر کونهو بخونید توهم میشه که بدون بله خب اجازه بدید بله. و توهم و تعلق الهل جمال الغیر و کونهو مال الغیر بعد رجوع که اول کلام مدفوع. من عجله کردم با این مدفوع چی میشه؟ میشه جواب خبر توهم. مدفوع به ما تقدم من ان تعلق الهل بالمال، وقتی هل تعلق میگیره به ما، ببینید دیگه حلال است مال خودت باشه. اگر میخوای حلال باشه باید مال خودت باشه، که فهمان مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگه مال دیگری بود حلال نیست. حالا بنده وقتی اومدم سراغ مال شما، یه دفعه میخوام از دست شما بگیرم مصرف کنم، یه دفعه نمیخوام بگیرم، فقط میخوام اونو به ملک خودم در بیارم، آیا این تملک خودش اینو تصرف هست یا نه؟ این که بخوام ملک خودم بکنم. خب آمدم به سراغ ملک شما دیگه، پس میخوام علیت را تعلق بدم به چی؟ به مال غیر، مال شما. و این درست نیست. عبارت نگاه کنید، میفرماید که در بحث دیروز گفتیم که تعلق حل به مال اگر بخواد مالی حلال بشه یا اگه مال غیر باشه حرام باشه، یفید العموم به حیث یشمل تملک ایدن ولا یحل تصرف فی ولا تملک الا به طیب نفس ماله. این دست و پا زدن ما میدونی چیه؟ مشکل ما اینه که ما میخوام تعلق حل به مال رو، مال رو چی بگیریم؟ اگر مال غیر بگیریم همون حرف پیش میاد که نباید بگه تعلق الهل، باید بگه تعلق چی؟ عدم الهل. ما میخوام تصرف نکنیم، این عدم رو اضافه کنیم. اون وقت باید توضیح کنیم. توضیحش هم همین است که عرض کردم، با اینکه تکرار کردم تکرار میکنم که آقا اگر کسی بخواد سراغ مالی بره نباید مال غیر باشه، تا حلیت به چی تعلق گرفته باشه؟ به مال خودش. پس سراغ مال غیر نباید رفت، حالا چه به تصرف چه به تملک. و یمکن الاستدلال ایضاً به قوله تعالی دلیل چهارم، ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. آقا دقت کنید، ولا ریب میخواد استدلال کنه ان الرجوع، در مثال ما رجوع مالک اصلی، ان الرجوع ليس تجارة ولا عن تراض، ولا يجوز اكل المال، پس دیگه نمیشه این مال رو گرفت و خورد. آقا اینجا دقیقه، و توهم المتقدم به ثابت غیر و جارن هنا. شما غیر و جارن دارید یا جارن دارید؟ خب حالا من چون نسخه ها فرق میکنه توجه میکنید، رو هر دو نسخه هم براتون معنا میکنم که اگر هر کدومش بود از معنا کردن در نمونید. ایشون میگه اشکال ثابت، اشکالی که تو اون حدیث بود، تو اون حدیث سلطنت بود، جاری نیست اینجا. میگه این توهم اینجا جاری نیست، تا ما بخوام جواب بدیم چرا جاری نیست؟ لعنه، این لعنه میشه علت چی؟ غیر و جاری. لعنه حسر مجوز اکل المال به تجاره، برای این که وقتی منحصر میکنه آیه مجوز اکل مال رو در تجارت، آیه اینجور میگه دیگه، آیه میگه مجوز اکل مال کجاست؟ اونجا که تجارت همکراس باشه. خب حصر مجوز در تجارت انما یراد و بگی اکلو، منظور اکل مال است، بنابراین که ملک آکل باشه نه ملک غیر آکل. حالا همینجا دقت کنید، الا انه چه ارتباطی با غیر و جارن داره؟ در خارج گفتیم اولی دقیق تکرار میکنم. ببینید آیه که نمیگه مال مردم را نخورید مگر تجارتا همکراز باشه، اگر میگفت مال غیر رو نخورید مگر اینکه تجارتا همکراز باشه، و ما میخواستیم استدلال کنیم همون متوهم اینجا پیداش میشد، میگفت این که مال مردم باشه بعد از رجوع، بگید آقا اول الکلام، یعنی دقیقا همون حرفی که اونجا داشت اینجا میزه. آیه میگه مال مردم رو بدون تجارت نخورید، خب این معلوم نیست مال مردم باشه بعد از رجوع من، ولی آیه که اینو نداره، آیه میگه مال خودتون را نخورید مگر تجارت همسرات باشه. ما اصلا فرض میکنیم اونی که دست شما مال خودمون، اگر بخوام درش گردونیم باید از چه طریق طبق آیه درش گردونیم؟ تجارت همسرات رجوع نه تجارت است نه همسراته. بنا میگه آیه منحصر میکنه مجوز اکل مال رو در تجارت، و منظورش هم اینه که ملک خود میگه اموالکم، هر آکلی وقتی میخواد مالی رو بخوره باید از طریق تجارت انتراز برست بیاره بشه ملک خودش بخوره، و من اینو از طریق تجارت انتراز ملک خودم نکردم، از طریق رجوع کردم که نه تجارت است نه انتراز. این که تنزیل بود، این که درست باشه، این که قطعا درست نیست. ما میخوام بگیم آیه حتی در مال خودم اینجور میده. آقا این رو اساس این که عبارت چی باشه؟ غیر و جارن باشه. ولی مشکلی که ما داریم اینه که در بعضی از نقطه ها جارن هست. مثلا مرحوم سید در حاشیه برقربه داره که جارن، رضا بعد میگه توهم سابق اینجا جاری با جوابش. اگر اینو گفتیم دیگه این لحنه علت جارن نمیتونه باشه، این باید بزنیم به اصل مطلب که چطور این آیه دلالت میکنه به این بیان که آیه منحصر میکنه در تجارت وقتی مالشه و اینجا تجارت نیست، ولی چون خیلی احتمال ضعیفیه نباید این حساب باز کرد. فقط دوستان ما یه مشکل اینجا داریم، به دوستان از سال کرد بهشون قول دادیم، مرحوم شیخ انصاری الان صفحه 85 در صفحه 122 تصریح میکنه که این آیه داله بر حصر نیست، میگه اگر استثناش استثنای متصل بود داله بر حصره، چون استثناش منقطعه داله بر حصر نیست. انشاءالله صبر میکنید تا اون موقع اگه امسال برسید اون موقع باید ببینیم که میشه این دو تا کلامو جمع کرد یا نه. عبارت دقت کنید، و یمکن تمسک ایجن فی جمله المستثنا منها، دلیل پنجم ممکن هم هست تمسک کنیم به قسمت اول آیه حیث ان، داره بیان استدلال میکنه، حیث ان اکل المال و نقله عن مالکه به غیر رضا مالک اکل و تصرف، بخونید دقیقه شو به باطل قربان، بله بعد از اذن مالک حقیقی که شارع باشه و حکمش تسلط را بر قصد معامله ولو مالکم راضی نباشه یخرج من البطلان، اما اینجا که این ثابت نیست، هر کجا شارع گفته باشه ولو حکمی بدونه باطل بدونه، ما حرف شارع رو گوش میکنیم، ولذا کان اصل المار من ثمرة الممرور بها، اصلا بالباطل لولا اذن المالک حقیقی یا اخذ به شفعه. آقا بنده دلم خواسته چیزی که شریک شما بودم بفروشم، شما بیا دهمش بزنید. اگه شارع نگفته بود چنین حقی قرض به شما نمیداد. یا فسخ به خیار، اونجایی که شارع اومده باشه گفته باشه فلانی حق پس داره. و غیر ذالک من الاسباب قهریه، اونجایی که قهرن شارع تصرف میکنه میگه اینا اشکال نداره. آزا کلو، آقا این پنج تا دلیل رو داشته باش. مضافن دلیل ششم الا ما دل على لزوم خصوص ده. آخه این ادله که تا حالا داشتیم مخصوص ده نبود، اما این حدیث مخصوص دهه. مثل قولی صلی الله علیه و آله و سلم البیعان بالخیار ما لم یفتره ها، که توضیح دادیم. وقد یستدل ایذن دلیل هفتم به عموم قولی تعالی اوفو بالعقود، بگیم عهد یا عهد مشدد شامل معاهدات هم میشه. میفرماید که بناهن علا ان العقد هو مطلق العهد، چنانکه در صحیح عبدالله ابن سنان روایت داریم. یا عهد با تأکید، عهد دو طرفه، چنانکه از بعضی از اهل لغت اومده. علای حال معاهدات رو هم میگیره. و کیف کان فلا یختص بالله فیشمل المعاهدات، حتی شیخ اینو قبول نداره. و کذلک قوله صلی الله علیه و آله و سلم دلیل هشتم المؤمنون عند شروطهم فان الشرط لغتا مطلق الالتزام. حالا ولو به اصطلاح التزام در ذهن چیزی باشه یا التزام مستقل باشه. و یشمل ما کان بغیر لم. ان شاء الله اول خیارات مرحوم شیخ اینو قبول نمی کنه، دلیل هفت دلیل هشتم رو اونجا رد میکنه، ولی ظاهرش اینجا داره قبول میکنه، حتی داره قد جستدن. آقا تمامش بکنیم. بل حاضر ان الحکم باللزوم، بخونید، این مطلق نیست و در خصوص دی که معاهدات هم جز دی هست مما لازم کرد الا دیگه. امروز نمیرفتیم پنبه کنیم، انشاءالله شنبه فردا بحث مفاصلمون هست انشاءالله.